أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 19 آبان ماه 1400 مصادف با چهارم ربیع الثانی 1443 موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث های گذشته در این بحث فقه سیاسی تا اینجا، اولا ما اجتماعی بودن بخش عظیمی از دین رو اثبات کردیم و گفتیم دین یک عنوان فردی رو نداره. قالب دستورات دین برای اجتماع، و بعد از او تعریف برای فقه مصطلح و فقه رایج رو عرض کردیم. گفتیم این تعریف باید عوض بشه و سپس فقه سیاسی رو و فقه و سیاسه رو معنا کردیم و خلاصش این شد که بخش عظیمی از همین فقه موجود ما عنوان فقه سیاسی رو داره، ولو اینکه حالا تعبیر دقیق ترش فقه اجتماعیه، اما طبق بیانی که ما عرض کردیم فقه اجتماعی و سیاسی یک عنوان داره و حتی طبق این بیان فقه حکومتی هم همین معنا رو داره. اون وقت زیر مجموعه این فقه اجتماعی، اون وقت فقه و سیاسه مطرحه، یعنی فقهی که احکام مربوط به خصوص سیاست رو مثل خود حکومت، انتخابات، احزاب، تشکیل قوا، اینا رو مطرح میکنه. مثل این نظیر فقه القضا، فقه النساء. و عرض کردیم این نکته رو و باز تأکید میکنم، اینا دیگه خودش علم نیست، یعنی خود فقه سیاسی بخشی از علم فقه، خودش دیگه یک علم مستقلی نیست. اینا همه بله به حسب واقع فقه سیاسیه. سیاست معناش چیه؟ سیاست این تدبیر، تدبیر در همه امور. شما یه وقت سیاست به حسب عرف روز میخواید بگید، یه وقت سیاست به حسب لغت میخواید بگید. خب ما اینا رو خوندیم، گفتیم سیاست به حسب لغت یعنی تدبیر، من ساس نفسه یعنی کسی که خودشو تدبیر بکنه، ساست العباد یعنی تدبیر امور مردم، تدبیر صحیحش در اختیار ائمه معصومین علیهم السلامه. خب بله سیاست رو گفتیم اگر به به معنای قدرت بگیرید. اصلا ما چیزی به نام فقه سیاسی نداریم. سیاست رو به اون معنایی که غربی ها معنا میکنن که همون قدرت باشه، اما سیاست به معنای واقعی که همون تدبیره و این اهم از تدبیر شخصی و تدبیر جمعی و اجتماعی.
استاد معذرت بخواهم، این که میفرمایید فقه القضا علم نیست یا فقه النساء علم،
اینا علم نیست، علم مستقل نیست اینا.
نه، در حالی که اینا مبانی علم و اون تعریف علم رو داره.
نه، اینا عرض میکنم اینا خودش قایت مستقلی از علم فقه ندارن، اولا یه موضوع مستقلی هم از علم فقه ندارن، ثانیا فقه القضا بید ما عرض کردیم اینا رو دیگه، گذشت بحثش، گفتیم موضوع فقه تا حالا به ما یاد دادن یعنی افعال مکلف. تمام کتب فقهی رو ملاحظه بفرمایید میگوید فقه موضوعش فعل مکلفه که ظهور در مکلف خاص داره، ظهور در اشخاص داره. برای تو نماز واجبه، برای تو روزه واجبه، برای تو حج واجبه. ما با اون مقدمه اولایی که ذکر کردیم گفتیم باید موضوع علم فقه رو عوض کرد. فقه مجموعه احکام و قوانینی است که یا مربوط به فعل اشخاص یا مربوط به اجتماع. موضوع علم فقه رو ما با اون مقدمه اولایی که اصلا گفتیم برای همین بود، موضوع علم فقه رو عوض کردیم و گفتیم نظیر این مطلب در فرمایش وحید بهبهانی آمده که ایشون در تعریف علم فقه نمیاد اون تعریف معروف رو ذکر بکنه. ما فقه رو از اول فردی کردیم، یعنی ما برداشت غلط کردیم، نه اینکه بگیم فقه موجود ما فردیه، خیال کردیم فردیه، با همین نگاه اومدیم جلو. موضوع علم فقه هم گفتیم فعل المکلف، در حالی که الان میبینیم که بسیاری از موضوعات احکام فقهی فعل مکلف نیست، فعل اجتماعه، فعل جامعه است، فعل امته، فعل مردمه، اینا موضوع قرار گرفته. ما احکام زیادی داریم به نام احکام اجتماعی. وقتی این چنینه پس باید موضوع علم فقه رو توسعه بدیم. موضوع که توسعه پیدا کرد دیگه این فقه القضا، فقه السیاسه، نمیدونم فقه محیط زیست، خب حالا همین فقه محیط زیست، فقه رسانه، اینا زیر مجموعه های همین موضوع علم فقه هن. اما خودش دیگه یک علم مستقل نیست اینها. و اگر ما اینا رو بخوایم علم مستقل قرار بدیم خب اصلا یک وهنی به وجود میاد. ما میره اون جلسه مثال زدم، مثلا میگن فقه مسجد، و فقه مسجد که یه علم مستقلی نیست که، فقه مسجد میره زیر مجموعه فقه اجتماعی منتها با یک قیودی. نه، کتاب و صلات، خود صلات یه علم مستقل نیست، اون جزی از علم فقه. اتفاقا اینا معیده که بهش میگن تعبیر کتاب میکنن، نمیگن علم الصلات، علم الصوم، کتاب الصلات، اینا همه جزئی از علم فقه هست. خب دارم عرض میکنم این بحث شش جلسه گذشته به کجا رسید و چی شد نتیجهش. ما اجتماعی بودن دین رو تثبیت کردیم، تعریف علم فقه رو عوض کردیم، موضوع علم فقه را توسعه دادیم و بعد گفتیم فقه سیاسی یعنی اون چه که مربوط به شؤون اجتماعی بشره. ببینید چقدر بیان روان میشه. میگه آقا احکامی که در اسلام مربوط به شؤون اجتماعیه، حالا یه احکام فقهی داریم میشه فقه اجتماعی، یه احکام اخلاقی داریم میشه اخلاق اجتماعی، حتی ما اخلاق اجتماعی هم داریم. اموری که مربوط به شؤون اجتماعی بشر است ما از این تعبیر فقه سیاسی میکنیم. این فقه سیاسی همینه. و بعد در جلسه گذشته عرض کردم ما دیگه یه چیزی ورای این فقه سیاسی به نام نظام سیاسی نداریم. نظام سیاسی همین فقه سیاسیه، یعنی همین فقه سیاسی موجود، همین که الان هست در قرآن و سنت و کتب فقهی ما. البته ممکن یک موضوعات اجتماعی جدید به وجود بیاد، مثلا فرض بفرمایید مثل انتخابات، این رو باید فقیه بهش پاسخ بده آقا شرکت ده. اصلا اصل انتخابات چه جایگاه فقهی داره؟ شما الان ببینید 40 سال از انقلاب با عظمت ما و بی نظیر ما که واقعا یک عنایت خاص خدا بر مردم ایران بود، از این انقلاب داره میگذره، ولی خب هنوز یه عده‌ای از متدینین میگن خب آقا انتخابات انتخاب دیگه، حالا خواستم شرکت میکنم نخواستم شرکت نمیکنم. یک تلقی شرعی صحیح ازش ندارن. نه تنها تلقی صحیح ندارن، بعضی از اهل فضل هم در همین حوزه مبارکه خود ما صریحاً میگن این اصلا متعلق تکلیف شرعی نیست. ما نباید به مردم بگیم آقا واجب شرکت بکنید، که حالا ما در اون بحث هایی که امسال یعنی امسال گذشته قبل از انتخابات به عنوان فقه انتخابات داشتیم اثبات کردیم با آیات با ادله وجوب شرعیش رو. حالا میخوام عرض بکنم نظام سیاسی همین فقه موجود ماست با همین ضوابطی که ما داریم. اگر یک موضوع جدید سیاسی به وجود بیاد باز باید مثل موضوعات جدید فردی چطور باید در او استنباط و اجتهاد بشه، در اینم باید استنباط و اجتهاد بشه. ما نباید بیایم بگیم که آقا ما یک نظام سیاسی داریم که هنوز استنباطش نکردیم. خب اگر شما یه نظام سیاسی دارید استنباط نکردید، پس امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس چین حکومت اسلامی رو بر اساس کدوم نظام به وجود آورد؟ امام با همین فقه موجود این انقلاب رو رهبری کرد، این حکومت اسلامی رو تشکیل داد. بله خود امام فرمود این اجتهاد کافی نیست، بازم باید مباحث جدید و موضوعات جدیدی که به وجود میاد مورد اجتهاد قرار بگیره. اینا روشنه، ولی این که ما امروز خودمون اعتراف کنیم که ورای این فقه موجود یک فقه سیاسی و یک نظام سیاسیه که ما باید بشینیم اجتهاد کنیم، بعد که اجتهاد کردیم تازه و کی گفته این حالا درسته؟ ما میگیم آقا همین فقه سیاسی که داریم، همین ادله‌ای که برای لزوم تشکیل حکومت داریم، خیلی به دلالت مطابقی روشن دلالت داره که در عصر غیبت هم باید فقیه حکومت تشکیل بده. اینا رو داریم. خب همینه دیگه فقه نظام سیاسی همینه. نه نه این حرف درستی هم نیست. ببینید اینم نیست. ببینید حالا این رو من انشالله این بحث امروز که انشالله بیان کنیم و تمام بشه، بعد امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای دارن در کتاب البی، نه در سخنرانی ها، میگن الاسلام و هو الحکومه، که حالا اون چند احتمال درش وجود داره. ما گفتیم اگر مقصود از فقه سیاسی بیایم اول یک تهمتی رو وارد کنیم به فقه، بگیم آقا این فقهی که داریم همش فردیه، موضوعاتش فردیه، موضوعاتش نمیدونم خورده، بیایم یک نگاه اجتماعی بکنیم، نگاه حکومتی بکنیم و با اون نگاه یک اجتهاد دومی به دست بیاریم، اسم اون رو بگذاریم نظام سیاسی، به نظر ما این از اول تا آخرش غلطه. اولا کی میگه این فقه فردیه؟ بخش عظیمی از همین فقه موجود ما اجتماعیه، تو عبادات، تو غیر عبادات، حتی در عباداتش هم نماز جمعه، نماز عیدین، اینا جهاد، اینا اجتماعیه. ما در همین فقه کجا از اول تا آخرش فردی بوده که بیایم بگیم خب حالا نگاهمون رو عوض بکنیم؟ بخش عظیمش اجتماعیه، این یک. ثانیاً حالا شما میخواید نظامی رو ورای این با چه ضوابط دیگه ای؟ آیه جدیدی که نمیخواد نازل بشه، روایت جدیدی هم که نداریم ما، همیناست. بله البته من قبلنم عرض کردم ما ممکنه از دل این آیات و روایات باز یک قواعد جدید به دست بیاریم، او مقتضای رشد اجتهاده، ولی همینه. اینی که بیایم بگیم لات، اون دفعه هم عرض کردم دیگه اینا تکرار نکنم اینا رو، ولی خب خوب اون مطلب رو دقت کنید که عرض ما چیه. ما که میگیم نظام سیاسی نداریم، یعنی ورای این فقه سیاسی موجود، همین فقه سیاسی نظام سیاسیه، همین فقه القضایی که ما داریم نظام قضایی ماست، همین اخلاقی که داریم نظام اخلاقی ماست. بله اتفاقا این از ویژگی های اسلامه که اون چارچوبه های نظام رو ذکر کرده. اون وقت ببینید اینجا یه بحثی و گاهی اوقات آقایون میکنن که ما هو المراد من النظام. اصلا نظام یعنی چی؟ نظام یعنی ما یک ضوابط و قواعدی رو بدیم به دست بشر و بگیم آقا بر طبق این ضوابط و قواعد شما برو جلو. خب میگیم این نظام تو سیاستش موجوده، تو سیاست لن یجعل الله للكافرین علی المؤمن سبیلا، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و ان الله هو الولی. بشر تو یک ولی داری، تو یک حاکم داری، ولی تو فقط و فقط خداست و اون کسی که مأذون از طرف خدا رسول خدا، ائمه معصومین و به اطلاق ادله ولایت فقیه میگه مجتهد جامع الشرائط. یعنی بشر حق ندارد اگر از این ولایت، ببینید چه ضابطه کلی ما پیدا میکنیم، از این ولایت که خارج بشه میشه ولایت شیطان، حد وسط هم نداره، بگیم آقا من هم تحت ولایت خدا و هم تحت ولایت شیطان. نه، انسان یا در ولایت خدا قرار میگیره یا در ولایت شیطان. تحت ولایت خدا نباشد قهرن تحت ولایت شیطانه. خب خدا میشه ولی ما. این از ارکان نظام سیاسی ماست. اون وقت عرض کردم حالا باید بیایم این ضوابط فقه سیاسی رو در بیاریم که مثلا حالا در زمان حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عن فانتهوا. دایره ولایت پیامبر در تشریع هم هست. پیامبر منصب تشریع هم داشت. به همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوه، اگر رسول من به شما دستور داد دو رکعت نماز رو 4 رکعت بخوانید، فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. ما آتاکم الرسول یعنی ما آتاکم الرسول به عنوان خودش، نه ما آتاکم الرسول من قبل الله. خب بله، ما آتاکم الرسول من قبل الله به عنوان تبلیغ او دیگه نیاز به فخذوه نداره. این فخذوه امر مولویه. دستورات خدای تبارک و تعالی رو به عنوان عقل میگه باید اطاعت کرد. خدا اگر بفرماید که اون چه که من میگم اطاعت کنید، اطیع الله، خب این رو تو اصول به ما یاد دادن دیگه، از اولیات اصوله که این امرش امر چیه؟ ارشادیه. اما ما آتاکم الرسول فخذوه، این فخذوه امرش مولوی است یا ارشادی؟ مسلم مولویه. ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی خدا میفرماید من تبعیت از رسول را بر شما واجب میدونم. باشه، اتوان او زیربنای این امر مولویه. میگیم آقا چرا؟ اجازه بفرمایید. میگیم چرا خدا میفرماید هرچی پیامبر دستور داد باید اطاعت کنید؟ برای اینکه ما ینطق عن الهوا ان هو الا. حالا اگر روی این فرض که این ان هو الا وحی یوها رو به قرآن بر نگردونیم، بگیم مطلق دستوراتی که میده، بله چون پیامبر ما اینطوره، ولذا ما به همین آیه میگیم پیامبر منصب تشریع داره. مثلا ببینید، اجازه بفرمایید آقا خوب دقت کنید، در حج آمدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردن که آقا در روز منا ما حواسمون نبوده، اول قبل از اینکه مثلا جمرات رو انجام بدیم رفتیم قربانی انجام دادیم. فرمود لا حرج، که این لا حرج غیر از اون قاعده لا حرجه، یعنی اشکالی نداره. مثلا اول قبل از اینکه قربانی انجام بدیم رفتیم طوافمون رو کردیم، فرمود لا حرج. خب این موارد رو پیامبر نفرمود صبر کنید جبرئیل نازل بشه ببینم دستور چیه. موارد زیادی بوده. گاهی اوقات میگیم تشریع پیامبر فقط به ما یاد دادن که نمازهای 4 رکعتی، 2 رکعت اول و دومش فرض الله، رکعت سوم و چهارمش فرض النبیه، ولذا چون فرض النبی است در باب سفر اون فرض النبی میره کنار. ولی موارد زیادی بوده، نه این یکی دو مورد. بعد میایم تو ائمه معصومین که اعتقاد ما، اعتقاد شخصی بنده این است که ائمه ما علیهم السلام هم منصب تشریع داشتن. حالا اون روایت معتبری که در کافی وجود داره که ما فوز الی النبی فقط فوز الینا، که یک کبرای کلیه، تفویضی که در باب تشریع خدا به پیامبر کرده به ائمه ما هم فرموده. چرا؟ برای اینکه اینها هم لا ینتقون عن الهوا، ائمه امام همینطوره. بله راجع به خصوص قرآن، وحی مال قرآنه، ولی ائمه ما هم لا ینتقون عن الهوا. اون قدرت و اون نیرویی که به وسیله او قابلیت جعل احکام را پیامبر داشته، اون رو در اختیار ائمه معصوم علیهم السلام قرار داده. لذا ائمه ما هم منصب تشریع. بذارید من عرضمو تکمیل بکنم. میخوام عرض کنم ما وقتی میگیم نظام سیاسی، یعنی بشر باید تحت ولایت خدا قرار بگیره. یک، باید اون چرا که خدا فرموده عمل کند. خودش حق ندارد بیاد یه قانونی رو بگه من امروز بر خودم نماز واجب میکنم، فردا واجب نمیکنم، امروز روزه رو. تو حق نداری این کار رو بکنی. اصلا آیون این شبهاتی که امروز راجع به قضا مسائل زنان و اینها وجود داره، گاهی اوقات انسان وقتی ریشه یابی میکنه این است که مبانی کلامی رو درش ضعف دارن، در خود مبانی کلامی. ما خدا رو به عنوان ولی قبول داریم یا نه؟ اگر او به عنوان ولیه، فقط او میتونه برای ما تشریع کنه. اگر او تشریع میکنه، ما حق نداریم. تلک حدود الله. قرآن وقتی احکامی رو بیان میکنه، مکرر در قرآن آمده، اون چه که ما ذکر کردیم حدود خداست. خدا میفرماید زن نصف مرد ارث میبره. خدا میفرماید شهادت دو زن به منزله یک مرده. خدا میفرماید که پدر اینقدر ارث ببره، مادر اینقدر ارث ببره، زن اینقدر ارث ببره. یا احکام محرماتی رو که میاد بیان میکنه، بعد میفرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون. بخواب چارچوب نظام خدا به ما دست ما داده، یعنی ما رو روشنه. عرض میکنم که راجع به جهاد، یکی از ارکان نظام سیاسی اسلام جهاده. انواع جهاد، شرایط جهاد. حالا باید با در زمان غیبت با اذن معصوم جهاد ابتدایی باشه یا نباشه، اهداف جهاد، همه رو خدا بیان فرموده. این دو، امر معروف و نهی از منکر، یک قانون اجتماعی اسلامه. حتی یک کسی که تو منزلش داره یه منکری انجام میده شخصی و کسی اطلاع بر او پیدا میکنه، حق نداره بره اون نهی از منکر کنه. اگه دیدی داره نهی از منکر میکنه، منکر رو انجام میده تو جامعه، اینو باید نهی بکنی. ولی کسی در خفای خودش داره یه معصیتی انجام میده، شما هم از این راه علم پیدا کردی. امر به معروف از نهی از منکر یکی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اسلام. باز یه این مطلبی که در هفته گذشته عرض کردم راجع به همین، او در فقه پزشکی بود البته، لا تقتلوا انفسکم، تو نظام اقتصادی و تو نظام سیاسی خدای تبارک و تعالی میگه همه مسلمون ها و مؤمنین به منزلت نفس الواحده است. میگه اگر یه مؤمنی مؤمنی رو کشت، فکأنما قتل الناس جمیعا. حالا یا بگیم در این جهت قتل همه به منزله نفس واحدن، یا مؤمنین. ها حالا یکی از این دوتا. خب این جزء ارکان نظام سیاسیه. خب حالا این ارکان رو شارع در اختیار ما قرار داده، ولی ما باید در هر زمانی به اقتضاعات خاص همون زمان، حالا باز یادم رفت این رو، در بُعد نظامی اعدوا لهم استطاعتم من قوه، این از ارکان نظام سیاسیه که مسلمان‌ها باید مجهز باشن، مسلمان‌ها باید مجهز باشن. حالا مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون فتواش بر این بود که ما هم میتونیم بمب اتم رو درست بکنیم، خیلی محکم هم نظرشون این بود. حالا رهبری معظم دام از لو فتوا دادن برای اینکه تولیدش جایز نیست، خود ما هم یه رساله نوشتیم و همین نظر رو تایید کردیم، ولی مرحوم والد ما خیلی محکم میگفتن حالایی که کفر با این بمب اتم داره مسلمین رو تهدید میکنه، بر ما هم اگر باید داشته باشیم، باید چنین وسیله رو ما داشته باشیم. ولی خب الان فتوای معیار در نظام اسلامی فتوای رهبری معظم انقلابه. آجزه فرد من مطالب از دستم نره آقای خلیلیان، مطالب مهمیه، ولو ممکنه بعضیش براتون تکراری هم باشه، اما خوب عنایت کنید آقایون. خب اینم یکی از ارکان سیاسی و نظام سیاسی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. و باز قوانینی که ما راجع به جهاد داریم، اصلا حالا که اونم بهش اشاره کردم، ما این ارکان رو داریم، این ضوابط رو داریم. اگر مقصود از نظام یعنی یک مجموعه‌ای که در هر زمانی در هر مکانی بشه عرضه کرد، خب این کلیات رو ما داریم، در هر زمان در هر مکان. ما زمانی پیدا نمی کنیم بگیم خب آقا حالا مصلحت این است که از تحت ولایت خدا خارج بشیم بریم تحت ولایت شیطان. یه سری امور هست که نمیشه حتی لاحرج و اینها هم درش جریان پیدا نمی کنه، بیاییم بگیم آقا چون الان تحت ولایت خدا بودن یا پیامبر بودن یا امام معصوم بودن یا ولی فقیه بودن این الان حرجی شده برای ما، پس بریم تحت ولایت شیطان. به هیچ وجه قاعده لاحرج چنین مواردی رو نمیگیره. اینا از اصول و ارکانی است که هیچ در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، نمیتونیم بیایم بگیم آقا این محکوم لاحرجه. اگر یه زمانی برای مؤمنین حرجی بود حالا مانعی نداره، به هیچ وجه نمیشه. اینو نمیشه با بعضی از موارد که بیایم بگیم خب آقا بر طبق آیات قرآن ادله تقیه، ادله استرار، یه عده‌ای مثلا اکراه می‌شدن بر نفی توحید، اکراه می‌شدن بر عرض می‌شود که عدم الایمان، بگیم خب حالا جایزه. او در همین حد لسانیه، من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اما من می‌خوام اینو عرض بکنم چون این روزا یه همچین مطلبی شنیدم، حالا دقیقش رو ندیدم که حالا اون گوینده محترم چی خواسته اینجا مطرح بکنه، که ما بیاییم صلح حدیبیه تحت ولایت اونا نرفتن، دو طرفه. صلح معناش این نیست که ما از تحت ولایت اینا خارج می‌شیم تحت ولایت اونا داخل بشیم. اتفاقا در صلح امام حسن این بود که حضرت فرمود تو حق نداری برای بعد خودت کسی رو معین بکنی. من میخوام این عرض کنم، حالا از شما به عنوان طلبه‌ای که سالهاست دارید درس خارج فقه میخونید، بگیم آقا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیا قاعده لا حرج بر همینم حکومت داره؟ بگیم اگر یه وقتی حرجی شد شما برید زیر سلطه. نه، انسان مسلمان و مؤمن به هیچ وجهی در هیچ شرایطی نمیتونه از تحت ولایت خدا خارج بشه. یعنی قاعده لا حرج، حالا اینو انشالله ما کم کم یه مقداری بازش خواهیم کرد، نسبت به احکام فردیه به خوبی جریان داره، ولذا میان اونجا حرج شخصی رو مطرح میکنن. گرفتن وضو برای من حرجیه، گرفتن روزه برای من حرجیه، رفتن حج، ولی حالا حجم از یک جهت اجتماعی حرجیه، لا حرج میاد اینا رو بر میداره. اما لا حرج نمیتونه بیاد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو برداره. این معناش نفی الایمانه، این مستلزم نفی الایمانه. و عرض میکنم که حالا یک ضوابط کلی دیگری که داریم در همین نظام سیاسی، بله نه کجا بیعت داشتن؟ نه اولو تقیتن بوده، تقیه که منوش بیعت نیست. خود امیرالمومنینم بعد از 6 ماه با زور و با اجبار، اگر تازه واقع شده باشه، نه لا حرج اینجا جاری نمیشه.
ببخشید لا حرج کلا مربوط به عمل نیست، مربوط به اعتقاد هم هست.
بله
اعتقاد هم میشه یا مربوط به عمل فقط؟
لا حرج یعنی اگر حکمی، آقایون تا حالا تو فقه اینطور میگن لا حرج، یعنی اگر حکمی از احکام مستلزم حرج شد اونجا منفیون و غیر و مجعولن. حالا من بخوام عرض بکنم این حالا ممکنه در بعضی از اجتماعیات هم بیاد، اما در یه سری احکامی که ما میدونیم، مثل اینکه شما در باب تقیه میگید که تقیه تا مادامی است که به دم نرسه، اذا بلغت دم فلا تقیته، اونجا چی میفرمایید؟ حرج هم همینه. ما نباید بگیم آقا لا حرج، بگیم خب حالا اگر ترویج از اسلام حرجی شد اینجا دیگه اصلا، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، رو بذاریم کنار، بگیم حرجیه دیگه، نمیشه اینا رو ملتزم شد. حرج نسبت به یک سری از احکام، نسبت به یک سری از قوانین، این توانایی مقابله با او رو نداره. شما چطور در باب عام و خاص میگید آقا خاص مخصص عام است اذا کان ازهر من العام؟ حالا اختلاف مبنایی وجود داره، بعضی ها میگن خاص من حیث انه خاصون مقدمون علی العام، بعضی ها میگن من حیث انه ازهر. اینایی که میگن من حیث انه ازهر، یعنی اگر یه جایی عام ازهر بود عام مقدمه. لا حرج آقایون حکومت داره، اما مقدار حکومت بستگی به مقدار توانایی او داره. مثلا ببینید عده از فقها که میگن لا حرج در محرمات جریان نداره، میگن آقا لا حرج قدرت این که اون قبح محرم رو از بین ببره نداره، تو واجبات مصلحته. حالا لا حرج میاد میگه آقا این مصلحتم به دست نیاوردی نیاوردی، ولی تو محرمات چطور؟ که البته ما معتقدیم خود ما تو اون رساله لا حرج آوردیم لا حرج در محرمات هم میاد، ولی مشهور فقها میگن در محرمات جریان نداره. خب حرمت ولایت کافر بر مؤمن از محرماته، از محرمات شدیده است. ببینید تو اون تعبیر داره که تعبیر قرآن و من یتولهم منهم فانه منکم فانه منهم. حالا آیه رو انشاءالله درست خونده باشم. قرآن میفرماید که اگر کسی اینها رو ولی خودش قرار بده فانه منهم. همینطور بود ولی فانه منهم و من یتوله یا یتولهم منکم فانه منهم. یعنی اگر کسی تحت ولایت اونا رفت از ایمان خارجه، اصلا اسلام دیگه مسلمان نیست. و بیایم میگیم آقا لا حرج، بیه خیلی خوبه، عیبی نداره، حالا یه مدت زمانی شما بیایید تحت ولایت اونا قرار بگیرید. و آقایون عرض بکنم برای شما، حالا نباید این بحثای سیاسی رو عملی، هم اعتقادی هم عملی، هم اعتقادن ما باید خدا رو ولی بدونیم هم عملن. چی آقا؟ اونا روی مسائل اقوا این کارو کردن. اولا اونا نرفتن تولی اونا رو بپذیرن، اونا رفتن کار کردن با اونا. کار با اونا غیر از این است که تولی اونها رو بپذیرن. تولی یعنی بگیم آقا شما ولی ما. اونا در همون زمانی که تو حکومت بنی امیه بودن ولی خودشون رو امام صادق و امام باقر و اینا میدونستن. نه نه خیر، عملا هم ولی خودشون اونا میدونستن، ولی به حسب ظاهر برای حل مشکلات شیعه این کار رو انجام میدادن. ببینید او اصلا نیازی به قاعده لا حرج و اینام نداره. اونجا عرض میکنم که خود همین که حل مشکلات شیعه متوقف باشه که یه شیعه در این حکومت جور باشه، اونجا اصلا بحث تولی نیست، بحث برزا شیخ هم تو مکاسب داره، اعانه بر ظالمه، اعانه بر جائره، یا جایزه گرفتن از حاکم جائر. خب در یه مواردی میگه مانعی نداره، نیاز به لاحرج هم نداره، ولی ما بخوایم با لاحرج اصل این حکم رو برداریم. به این آقا لن یجعل الله میگه حالا اگر بر یه کشوری، بر یه مردمی عدم تولی کفر حرجی شد، چه اشکال داره زیر بار کفر برن، همه امورشون رو اونا دست بگیرن. اینا رو دقت کنید آقای، میخواستم این عرض بکنم. در زمان ما آن بحث در ارتباط نیست، ارتباط رو همه عقلا و همه مسئولین همه قبول دارن ارتباط، مگه کسی منکر ارتباطه؟ اما بحث اینه که دنیای کفر میخواد چیزی به نام اسلام نباشه، میخواد چیزی به نام نظام اسلامی نباشه، میخواد چیزی به نام حکومت اسلامی نباشه. هدفشون اینه. یعنی باز مردم ما در زمان ما مثل زمان طاغوت برن تحت ولایت کفر، اونا دنبال اینن. مسلم هیچ فقیه، هیچ عرض می شود که دلسوزی چنین چیزی رو اصلا قبول نمی کنه برای یک لحظش. بگیم آقا حالا چون شرایط ما خیلی شرایط حادیه، شرایط خیلی اقتصادی خیلی وخیمیه که بسیارم وخیمه، در این کسی تردید نداره، این بیکاری ها و این آفات فراوان و آسیب‌های اجتماعی که زیادم هست. اما بگیم خب آقا راه حل چیه؟ راه حل این است که بگیم که آقا هر چی شما میگید ما بگیم چشم، که اونا همینو میخوان. اونا اصلا ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی میگه آقا شما اینو داشته باش، اینو نداشته باش، حق سلاح هسته‌ای داری؟ نداری، حق معامله داری؟ نداری. ولا اصلا اینا غیر از این نمیخوان، بگن شما چی بخر چی نخر، با کجا معامله کن با کجا معامله نکن، چه سلاحی داشته باش چه سلاحی نداشته باش، موشک دورزن و نقطه زن داشته باش نداشته باش، ولایت همینه دیگه، اونا هم همینو میخوان.
آقا اگه اینجور باشه خب اصلا نباید ولایت و قواعد خوابان بدر رو بپذیریم،
نخیر رفتن زیر همه دنیا همه، ببینید قواعد سازمان ملل که کشورهای دنیا امضا کردن یک روابط عقلایی صحیح بین کشورهاست، ارتباطات عقلایی صحیحه، اما کدوم قانون از قوانین سازمان ملل هست که آقا آمریکا هر حقی داره هر کاری بخواد بکنه؟ نداریم همچین چیزی. توی شورای امنیت برای چند تا از این کشورها حق وتو گذاشتن، اونم یک امر غیر قانونیه. ولی قوانین سازمان ملل که بله، اسلام به همه معاهده ها پایبنده، معاهده هر عهدی بشه، اگر من مسلمان تعهد کردم با یه کافری بر این عهدم باید پایبند باشم، من فرقی نمیکنه، کشور با یه کشور کفر، کشور اسلامی با یه کشور کفر. اما اونا به اینا راضی نیستن، اونا میگن تحت یوغ ما باید قرار بگیرید، تحت ولایت ما باید قرار بگیرید. اینم با عرض میشود که اون ضروریاتی که در فقه سیاسی ما وجود داره سازگاری نداره. حالا این ما خواستیم به خلاصه از بحثای گذشته بگیم به اینجا بحث رسید. تا هفته آینده انشاءالله و صلی الله علی محمد والده.